أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مسئله 23 بود که اگر مالی که شخص منکر میشه یا مماطل است در ادای او، این مال مشترک بین دو نفر باشه، دو نفر عینی رو پیش کسی دارن، حالا یا امانت بوده آریه دادن و او، یا دینی رو دو نفر از یکی طلبکار هستن که این شخص به دو نفر بدهکار است و منکر شده، چه در عین چه در دین. حالا این دو نفر مالک میتونن هر کدام تقاص بکنن به مقدار سهم خودش؟ ظاهر روایات که قبلا داشتیم همه در مورد این بود که یک نفر طلبکار اون بدهکار، دینشو نمیده، میره تقاص میکنه. اگر دو نفر مالی را که مشترک بینشون هست پیشی کسی دارن، حالا یا غصب کرده یا آریه گرفته و بعد منکر شده، هر کدام از این دو نفر آیا حق دارن برن تقاص بکنند به مقدار حق خودشون یا نه؟ این بحث بود. گفتیم که اطلاقات ادله تقاص میگیرد. اگر کسی طلبی از کسی دارد و او منکر شد یا مماطل شد، این روایات اجازه داد به اون شخص طلبکار که بره به مقدار حقش از مال اون مدیون برداره. حالا اگر دو نفر طلبکار هستن و یه مال مشترکی پیش یک کسی دارن، اطلاق این روایات میگیرن. هر کدام از اینها کسی هست که مالی پیش یه نفر داره، منکر شده، میتوند بره به مقدار حقش تقاص بکند، سوا اون این که اون مال یه عین خارجی باشد. عرض کردیم یه فرشیست مال دو نفر، این آقا غصب کرده و نمیده، هر کدام از این دو نفر حق دارن به مقدار سهمشون از این فرش برن از مال او تقاص بکنن. اطلاقات ادله تقاص این مورد رو میگیره، چه عین باشد مثل همین فرش، دین باشد به عهده اون شخص، اومده از این مال مشترک، این دوتا شریکن، شرکتی دارن، از مال مشترک بین این دو یه مال قرض گرفته بعدم نمیده. به تعبیر امام 2000 درهم، 2000 دینار کسی عرض کنم که بدهکار به این دو نفر است. حالا این دو نفر هر کدام به اندازه 1000 درهم طلبش میتوند بره تقاص بکنه، چه از جنس تقاص بکند با چه از غیر جنس. هر سه فرض عین باشد یا دین، دینم بخواد تقاص که میکنه از جنس تقاص بکنه، مثل گندم طلب کاره بره گندم برداره یا به جای گندم برنج برداره، از غیر جنس استفاده کنند، فرمودن جا اطلاق ادله میگیرد. اشکالی که اینجا هست این است که مال مشترک بود، مثلا این عین یه فرشه، مال این دو نفر است، اون آقا غصب کرده منکر شده، حالا هر کدام از اینها که حق داره تقاص بکنه میرد یه مالی رو از مال او بر میداره. خود این عین مشترک بین دو نفر بود، این که میره تقاص میکنه به جای این فرش پولی بر میداره، آیا این پولم مشترکه که باید به شریکش هم یه سهم بده، یا نه هر کسی وقتی مالی رو برداشت مختص خودشه، اون مأخوذ مالی رو که اخذ میکنند مثل خود اون عین مشترکه یا نه اون که برمیدارد مختص خودشه، هر کدام برداشتن اون مقداری که برمیداره مختص است نه مشترک. توجه فرمودید، 2000 درهم که طلبکار بودن، یکیشون رفت هر کدام 1000 درهم، اما مشترک بود. هر کدام 1000 درهم که برمیداره مال خودش نه مشترک دیگه. اصل دین مشترک بود، اما بعد از استیفا و تقاص هر کسی به مقدار سهم خودش، 2000 درهم بود، این فقط به مقدار 1000 درهم که سهم خودشه میتونه تقاص بکند، اونم مختص خودشه، حتی بیش از سهم خودش از بابت سهم شریکش هم حق ندارد تقاص بکنه، چون تقاص برای غیر یا باید وکیلش باشد یا ولیش باشد، و الا همینجور نمیتوند یک کسی بره مال دیگری را که از کسی طلبکار است براش تقاص بکنه. تجربه این فرمایش امام هست در مسئله 23. عرض کردیم مرحوم سید اینجا بین این سه قسم تفصیل قائل است، در صورتی که اون حق عین باشد. توجه فرمودیم، مثلا گفتیم یه فرشیست، این دو نفر مالکن، این آقا اومده غصب کرده برداشته، حالا هر کدام از اینها که میخوان برن سهم خودش رو برداره، اون پولی که برمیدارد مختص، وجهش هم فرمود اینه که این فرش ولو مشترک بین ما دو نفر بود، اما حالا که این آقا غصب کرده، من میخوام سهم مشاع خودم از این فرش رو تقاص بکنم، به منزله این است که این تقاص به منزله این است که من این سهم نصف مشاع از فرش رو میفروشم به او در مقابل این پولی که برمیدارم. در حقیقت یه تقاص در حقیقت و واقع یه بیع محقق میشه، سهم مشترک خودم از این فرش، سهم مشاع خودم از این فرش رو میفروشم به اون شخص غاصب و پولی که برمیدارم بابت بیع است، سهم مشاع خودم از فرش فروختم پولشو میگیرم، کاری به شریک من ندارم. درسته فرش مشترک بود، اما من مالک مشاع این فرش بودم، سهم مشاع اما میفروشم، حق داره، ولو اون طرف هنوز اون شریک من نفروخته هنوز، من سهم مشاع خودم رو میفروشم پولشو میگیرم، پس این پولی که میگیره در مقابل سهم مشاع فرشیست که داده، مالکش خودش، پس مأخوذ مختص است نه مشترک. ولو فرش مشترک بود و این آقا مال مشترک رو غصب کرده، اما من وقتی تقاص کردم سهم مشاع خودم رو فروختم پولش رو گرفتم، رفتی به شریک من نداره. تجربه فرموده، بنابراین این مالی که اخذ کرد مختص، این در صورتی که اون حق عین باشه. سلام علیکم. اگر اون حق دین باشه، اینجا مرحوم سید دو قسمش میکنه، یه وقت هست استیفاء به غیر جنس است، یه وقت استیفاء به جنس. فرض بفرمود این آقا اومده از مال مشترک بین ما دو نفر فرض بفرمایید 50 کیلو برنج قرض گرفته بعدم منکر شده. خب من 25 کیلو منه که شریکم بون آقا، 50 کیلو 25 کیلوش مال منه، 25 کیلو برنج از این آقا طلبکارم، میخوام استیفا کنم به جاش گندم بردارم. استیفا به جنس نیست، استیفا به غیر جنس، به جای برنج میخوام گندم بردارم. ایشون فرمود اینم در حقیقت بی میشه، اون سهم مشاع خودم از برنج که 25 کیلو هست طلبکارم، اون رو میفروشم به او، در مقابلش گندم برمیدارم، مطابق قیمتش گندم برمیدارم. پس باز این گندمی که مأخوذه، گندمی که من میگیرم در مقابل 25 کیلو برنج مشترکی است که بهش فروختم. 25 کیلو برنج سهم من بود در این 50 کیلو، 25 کیلو رو میفروشم در مقابلش گندم برمیدارم، گندم باز مختص به منه. این دو صورت، در عین اگر تقاضا کرد مأخوذ مختص به خودشه دیگه شریک نداره، در دین ولو دین مشترکه، ما دوتا ازش 1000 درهم یا 2000 درهم طلب کاریم، اما منی که میخوام به اندازه سهم خودم از غیر جنس استیفا بکنم، در حقیقت سهم خودم رو فروختم در مقابلش گندم برمیدارم، باز اینجا مختص. اما اگر دین باشد حق و استیفا به جنس میخواد بکنن نه به غیر جنس، 50 کیلو گند برنج از ما قرض گرفت نمیده، 25 کیلو سهم منه، من میخوام برم 25 کیلو برنج ازش بردارم تقاضا بکنم، برنج طلبکار بودیم برنج میخوام دیگه. در اینجا مرحوم سید میگه مشترک است. چرا؟ به جهت این آقایی که 50 کیلو برنج بدهکاره به ما دو نفر، حق این که اون 50 کیلویی که به ذمه‌اش هست این رو تعیین کند در یه مصداق خارجی، بیده آقا من 50 کیلو برنج به شما به ذمه‌ام هست بدهکارم، اون رو تعیین کردم در این کیسه 50 کیلوی برنج، حق تعیین اون کلی ما فی الذمه در یه مصداق خارجی و او رو ادا بکند، این حق با خود مدیونه، اونی که ذمه‌اش مدیون است مشترک مختص، یعنی مخیر است، این کیسه 50 کیلو رو بدهد، اون کیسه 50 کیلو رو بدهد، اون کیسه رو بدهد، تعیینش با اونه. حالا که منکر شده، شارع مقدس که من اجازه تقاص داد، معنای تقاص این است که این حق تعیین مافذ مرا در مصداق خارجی که مال اونه، ما این حق رو اسقاط کردیم، خود شما طلبکار برو استیفا کن، اون باید بده. چون منکر شد، مماطل شد، به عنوان تقاص به این طلبکار میگن خودت برو این کارو بکن. پس معنای تقاص اینجا این میشد که حق تعیین اون کلی مافذ مد در مصداق خارجی رو از اون بدهکار اسقاط کردیم، به خود طلبکار میگیم خودت این کار رو بکن. پس این برنجی که میخواد بردارد از باب چی برمیداره؟ استیفاء دین، او باید دینش رو ادا بکند، نمیده، من میرم استیفا میکنم. خب اون ذمه‌اش چقدر بدهکار بود؟ 50 کیلو مشترک، حق تعیینم با او بود، حق تعیین از او اسقاط شد، من میرم برمیدارم، اینی که برمیدارم بابت وفاء دین برمیدارم. خب دین مشترک بود، اون آقا ذمه‌اش 50 کیلو برنج مشترک بین این دوتا بدهکار بود، منی که میخوام استیفا بکنم از باب وفاء دین دارم استیفا میکنم، به جایی که اون تصمیم بگیرد برنجا بده، این کیسه برنجا بده، من تصمیم میگیرم این کیسه برنجا بردارم. خب این کیسه برنج بدهی مشترکه، هر چه رو من عقد کردم مشترکه. توجه فرمودید، مرحوم سید در این فرض فرمود چون از باب استیفاء دین است و دین مشترک بین دوتاست، یه نفر هر چه برداشت ولو قصد میکند برای خودم، اما قصدش معین کننده نیست، تعیین کننده نیست، دین مشترک رو دارد استیفا میکند، هر چه برداشت مشترک بین خودش و شریکش. بعد احتمال میده مرحوم سید که در فرض دومم هم همین جور باشه. فرض دوم جایی بود که دین باشد و استیفاء به غیر جنس، به جای برنج گندم برمیداره. اول فرمود در حقیقت یه بی میشه، برنجی رو که طلبکاره میفروشد در مقابلش گندم برمیداره، مختص خودشه. اما احتمال میدهد اونجام از باب وفاء به دین است، منتها طلب بدهکار میتوند دینشو وفا بکند به جنس، به جای برنج برنج بده، میتوند به جای برنج گندم بده. شما میری گندم برمیدارید، باز وفاء دین است، دین او رو دارید شما استیفا میکنید و دین چون مشترک است، اون چرا شما میگیرید مشترک است. در حقیقت مرحوم سید فقط در صورتی که حق عین باشه، مثل یه فرش، من که میرم سهم خودم رو تقاص بکنم، اونی که میگیرم مختص خودم، چون سهم مشاع فرشم رو فروختم پولش رو برداشتم، مختص به منه. اما در دین چه وفاء به جنس باشد چه وفاء به غیر جنس باشد، از باب استیفاء دین است و دین مشترکه، شما استیفا میکنید دین مشترک رو برمیدارید، هر چه رو برداشتید مشترک بین خودتون و اون شریکتون هست. این حرف مرحوم سید، ولی ظاهرا صحیح نباشه. وجهش هم این است که شخصی که اجازه میدن بهش به عنوان تقاص، این میره به جای مال خودش یه مالی رو برمیدارد، نه دین رو استیفا بکنه. استیفا دین یه عنوان است، تقاص یه عنوان دیگری است. تو روایات تقاص هم داشت که شخصی مثلا دراهمی از من پیشش هست منکر شده، از مال او چیزی پیش من قرار میگیره، آیا من این را به جای مال خودم بردارم یا حبسش کنم این مال را تقاصن به جای مال خودم؟ فرمود بکن. قال نعم، یا خود مثل ذالک، مثل همون رو بگیر و زیادتر بر ندار. معناش این بود که مقابل مال خودم، در حقیقت مال خودشو منتقل میکنه به او، در مقابلش یه چیز دیگه بر میداره، نه اینکه همون دین رو استیفا بکنن. بنابراین این احتمال که بگیم در دو صورت به جای به عنوان استیفا دین است و چون دین مشترکه، هرچه استیفا میکند مشترک بین خودش و شریک میشه، این عنوان رو ما از روایات در نمیاریم، نمیتونیم استفاده کنیم از روایات که به این آقایی که اجازه تقاص میدن یعنی برو استیفاء دین بکن، اونی که به عهده طرف بود و تعیین مافذ مش به عهده خود بدهکار بود، بگیم اون تعیین اسقاط شد، تو برو تعیین کن و دین رو از مالش بردار. این در نمیاد از روایات، استیفا عنوان استیفا. لذا امام هم در ذیل همین مسئله 23 فرمود فلکل منهما التقاص، این دو نفر هر کدام حق دارن تقاص کنن به مقدار حقه، و مع الاخذ هر کدام رفتن اخذ کردن، و مع الاخذ لا یکون الاخر شریکا، اون چرا که میگیرد مختص خودشه، مأخوذ مال منه، نه اینکه بین من و شریک مشترک باشد. و مع الاخذ لا یکون الاخر شریکا، و چش همین است که هر کسی مال خودش رو تقاص میکند، و حتی حق ندارم من به اندازه مال اونم بردارم. و لا یجوز، بل لا یجوز لکلن المقاصل حق شریکه، حتی من حق ندارم که به جای شریکم هم تقاص بکنم که اینی که برداشتم مال خودم باشد و او، شما وکیل او نیستید، مال دیگری چه حقی دارید شما تقاص بکنید؟ این حرف درسته و اونیست که از روایات استفاده میشه. بنابراین پس اصل این که اگر دو نفر مشترکن از مالشون برداشته شده و دو نفر مشترکن طلبکارن، هر کدام حق دارن تقاص بکنن، اطلاق ادله، و اون چرا که به عنوان تقاص اخذ میکند مختص خودشه، نه مشترک بین دو نفر. فرمایش هم که مرحوم سید داشتن ظاهرا تمام نیست. نظیر این مسئله یا عکس این مسئله رو مرحوم سید نقل میکنه، دیگه این فرض رو مرحوم امام ندارند، متعرض نشدند. و این است که اگر چنونچه من که طلبکارم تنها خودم هست، ماری که من طلبکارم مشترک نیست، فرض بفرمایید که یه طلبی از این آقا دارم، 1000 دینار از من طلب قرض گرفته منکر شده، حالا که میخوام برم تقاص بکنم، یه مالیست مشترک بین اون بدهکار و شخص سالس، آیا میتونم مال مشترک رو برم تقاص بکنم؟ یه فرشیست بین این آقا و یکی دیگه، دوتایی با هم شریکن، من طلبکار برم این فرش رو بردارم به عنوان تقاص، که این فرش ملک مختص خود بدهکار نیست، شریک داره، مال مشترکه، آیا طلبکار که میخواد تقاص بکنه میتوند از مالی که اون آقا با یه نفر دیگه شریکه از مال مشترک تقاص بکنه، یا نه اینجا حق ندارد از اون مال مشترک تقاص کنند، به جهت تصرف در مال غیر میشه؟ این بحثو مرحوم سید عنوان کرده. عرض کنم که عبارتشون اینه: اذا افر علی مال مشترک بین القریم و غیره، اگر برخورد کند این کسی که میخواد تقاص بکنه، برخورد کند بر مالی که مشترک است بین قریم بدهکار و غیره، یه فرشیست مشترک بین این دوتا، میخواد از این فرش تقاص بکنه، آیا جایز است یا جایز نیست؟ میفرماد فَإِنْ اَذْنَ لَهُ الشَّرِيكَ فِي التَّقَاص به اخذ مقدار حقه من جازه و الا فلا، این میتوند بره با اون شریک اون بدهکار که تو این فرش با هم شریکن به او اطلاع بداد که آقا من فلان مبلغ از این آقا طلبکارم منکر شده، میخوام تقاص بکنم، این فرش که بین شما دوتا مشترکه میخوام از این بردارم، شمام شریکی تو این فرش، اجازه میدی من این فرش رو بردارم به عنوان تقاص مال خودم، ولی سهم شما رو میام بد میدم. اگر او اجازه تصرف در این فرش داد، شما حق دارید تقاص کنید. اما اگر شریک اجازه نداد، شما از مال این میتونید تقاص کنید، مال غیر که نمیتونید بردارید. تصرفتون در این مال مشترک جایز نیست. این اذن له شریک جازه، اما اگر شریک اجازه نداد فلا، جایز نیست. این فرمایش مرحوم سید. وجهش هم این است که خب درست میفرمون، اگر من بخوام تقاص بکنم این فرشی که مشترک هست، هر جزئی از اجزا این فرش بین این دوتا هست مشترک، بخوام بردارم تصرف در مال غیر کردم. منی که اجازه دارم از مال این بدهکار منکر، جاهل یا مماطل اجازه دارم تقاص بکنم، چه حقی دارم تصرف در مال شریکش بکنم؟ در مال شریک اجازه ندارم. لذا فرمود این اذنه له شریک جازه و الا فلان. بچهش هم معلوم. مرحوم این مطلب رو، مرحوم سید در مسئله 12 از همون فروع مقاصه بیان میکند، در کتاب ملحقات عروه صفحه 212. مرحوم صاحب مستند همین فرض رو مطرح میکنه ولی جایز میدونه. ایشون برخلاف مرحوم سید میگه جایزه از مال مشترک بین قریم و غیر بره تقاص بکنه. مرحوم صاحب مستند اینجور میگه: یجوز و تقاص من مال القریم، از مال بدهکار. یجوز و تقاص من مال القریم المشترک بینه و بین غیره. مال قریم بدهکار که مشترک بین او و غیر است، منی که میخوام تقاص بکنم جایز است برام از این مال مشترک بردارم. توجه فرمودید؟ 50 کیلو برنج از این آقا طلبکارم نمیده، میخوام برم تقاص کنم از یه برنجی که مشترک بین این آقا و غیر است، یه کیسه 50 کیلو میخوام بردارم. خب 25 کیلوش مال خودشه، 25 کیلوش مال رفیق شریکشه. من این 50 کیلو رو بردارم، تصرف در مال غیر ایشون فرمود جایز است. یجوز و تقاص من مال القریم المشترک، چون مال قریم مشترک هست بینه و بین غیره. برمی داره و علیه ادا و مال الغیر، منتاب اون مقدارش که مال غیره رو بره بش بده. پس 50 کیلو رو دو تا فرض، یک کیسه 100 کیلویی برداره، 50 کیلوش رو مالکه عرض کنم که تقاسن خودش برمیداره، 50 کیلوی مشترکش رو میره به اون شریکش میده. سهمی که مال خود بدهکار است و تقاسن برمیدارم، اون سهمی که مال شریکشه میرم به خود شریک میرسونم به ایش. فرمود جایز. به چه دلیل؟ 3 تا دلیل مرحوم محقق نراقی میاره. یکی میفرمود لل عمومات، عمومات ادله تقاص، ادله‌ای که میگه میتونی بری از مال قریم برداری تقاص بکنی، اعم از این که اون مال مشترک باشد یا مختص. مال خودش مختصه بردار، مال مشترک بردار، قسمت شریک شبر به پس بده. توجه فرمودید؟ این یک، عمومات. دوم ادله نفی ضرر. الان من طلبکار که این آقا دینشو منکر شده، یک مال مشترک از او در اختیار من قرار گرفته، اگر من بردارم به مالم میرسه، منتها سهم شریکش رو میرم بهش میدم. اگر بر ندارم ضرر است برام. الان برخورد کردم به یه مالی از او که میتونم حقمو بردارم، منتها این مال مشترک است. اگر به من بگی حق نداری چون مشترک برداری، ضرر است برام. ادله نفی ضرر میگه شما تصرف بکن برای اینکه ضرر نکنی، سهمتو از این مال مشترک بردار و اون سهمی که مال اون غیر بود برو بهش بده. پس ادله نفی ضرر اینجا به من میگه حق داری این مال مشترک رو برداری برای دفع ضرر از خودم. این دو دلیل. دلیل سوم ایشون فرمود چجور اگر یه مالی که میخوام ازش بردارم مال مشترک نیست، مال خودشه، اما بیش از مقدار خودم مال به دست من اومده. فرض بفرمود 20 کیلو 30 کیلو برنج من طلبکارم، یک کیسه 50 کیلو به دست من افتاده است، به من اجازه میدن بردار. استیفاء حقم که 20 کیلو هست متوقف بر این است که یک کیسه 50 کیلو بردارم. چجور به شما اجازه میدن که در مازاد از حق خود تصرف کن؟ شما 50 کیلو رو بر میدارید میارید، 20 کیلو 30 کیلوی خودتون رو ازش بر میدارید، باقی موندهشو برمیگردونید به خودش، به یه کیفیتی بهش میرسونید. خب اینجا هم تصرف در مال غیر است دیگه. اون غیر چه فرق میکند، خود بدهکار باشد یا شریک بدهکار باشد؟ شما الان اجازه دارید که بیش از مقدار حقتون بردارید، مازادش رو تصرف میکنید. مازاد مال کیه؟ اگر یک کیسه 50 کیلویی که مال خود این آقاس برداشتید، 25 کیلو شما طلبکاری، 25 کیلوش مازاده. شما در مازاد از حق خودتون از ملک این آقا تصرف کردید. تصرف در مال غیر حرام است، اجازه دادن. خب حالا اگر اون غیر خود این شخص نیست، یکی دیگه است، یه 50 کیلویی است که مال این شخص رو شریکشه، شما این 50 کیلو رو بر میدارید، 25 کیلوشو به شریکش میرست برمیگردون. مال خودش بود، 50 کیلو رو بر میدارید، 25 کیلو به خودش برمیگردون. پس ایشون فرماد چه فرق است بین در تصرف در مال غیر که اجازه میدن، بین این که خود صاحبه دین باشد، بدهکار دین باشد، شما تصرف در مالش میکنید بیش از مقدار حقی دون، یا غیر باشد یا شریک باشد. همین جور که اونجا جایز است، در اینجا هم جایز است. شما یه 25 کیلو برنج طلب کارید، الان برخورد کردید به یه کیسه 50 کیلویی، مجازید تقاض کنید بردارید. میخواد 25 کیلوش مال خود بدهکار باشد، میخواد مال شریکش باشد. شما تصرف میکنید در مقدار حق خودتون، مازادش رو برمیگردونید. پس همینجور که اونجا رو اجازه دادن که در مازاد که ملک خود بدهکار است که بیش از حقتونه اجازه تصرف دارید، در ملک غیرش خودش هم که شریکش باشد شما میتونید تصرف کنید. اینم دلیل سوم ایشون. پس مرحوم صاحب مستند فرمود در اینجا میتونه تقاص بکنه. عرض کنم که لل عمومات و ادله نفی ضرر، یکی هم در این که همین جور که در مال خود اون طرف بیش از حق خودم میتونم تصرف کنم بقیه رو برگردونم، در مال شریکشم میشه. این استدلالش، ولی باز ظاهرا استدلال صحیح نیست. اول فرمود للعمومات، کدوم یک از ادله‌ای که قبلا خوندیم مجوز تقاص هست اجازه تصرف در مال غیر میدن؟ میگه از مال او پیش من آمد، اجازه دارم بردارم؟ قال نعم. اما از مال غیر چجور؟ عمومات میگه از مال او حق داری برداری، مال بدهکار مماطل، بدهکار جاهل. اما اون وقت بگیم اطلاقش میگه ولو شریک هست، مشترک هست این مال بین او و غیر، حق داری تصرف کنی؟ این خیلی بعید، عمومات که نمیگیر. ادله نفی ضرر، ادله نفی ضرر ازش استفاده میشد که من برای دفع ضرر خودم ضرر به غیر بزنم. کجا ادله نفی ضرر یه همچه اطلاقی دارن که بگرد برای خاطر این که شما به حقت برسی برو در مال غیر تصرف کن؟ از ادله نفی ضرر ما همچه چیزی نمیتونیم بفهمیم. لعل اون طرف راضی نباشم که من در مالش تصرف بکنم، برای دفع ضرر از خودم بدون اذن و رضای کسی در مال او تصرف بکنم. ادله نفی ضرر مشرع نیست که یه حکمی رو تجویز بکند، تصرف در مال غیر رو تجویز کنه برای من، برای دفع ضرر از خودم. اینم باز از ادله نفی ضرر نمیشه استفاده کرد. اما دلیل سوم اون در روایت بود که گفت اگر به مالی از او عرض کنم که برخورد کردم، ظفر پیدا کردم که بیش از مقدار خود مال خودمه. امام فرمود حرفی نیست، بردار مازادشو بهش برسون. پس تصرف در مال خود اون بدهکار مماطل بیش از مقدار حقم اگر متوقف باشه، من 20 کیلو برنجم میخوام بردارم، الان یک کیسه 50 کیلویه، نمیتونم اونجا جداش کنم. رسیدن به حقم متوقف است بر این که در مال او بیش از حقم تصرف کنم. یه 50 کیلوی بردارم، یه فرشی به من از مال او به دست من افتاد ارزشش 10,000 تومنه، من 5,000 تومن از اون طرف کارم. میگن اشکال نداره، فرشو بردار برو بفروش، 5,000 تومن رو بردار، 5,000 تومن رو بهش برسون. اونجا رو در روایات بود اجازم دادن. از این که اجازه دادن در مال او که متوقف است حق شما رسیدن به حقت بر این که در مال او تصرف کنی، میتونیم تعدی بکنیم، بگیم به مال غیرم میتونی تعدی بکنی. اگر مال مشترکیست بین او و شریکش شما و متوقف هست رسیدن به حق دون، همه اون مالو بردارید، بگن شما مجازی، این فرشو بردار برو بفروش، 5,000 تومنی که سهم اون شما هم طرفکاری ازش بردار، 5,000 تومن شریکو برو بده. از کجا از این ادله میتونیم استفاده کنیم که مال مشترک رو بفروش و سهم اون شریک رو بده؟ اون نمیخواد فرششو بفروش، راضی به فروشش نیست. تجربه فرمودیم. پس اینی که اجازه دادن در مال خود بدهکار بیش از مقدار حق تصرف کن، مازادشو برگردون، از این نمیتونیم تعدی کنیم به مالی که مشترک بین او و غیر اوست. مرحوم نراقی فرمود چه فرق میکنه تصرف در مال غیر؟ هر دوش تصرف در مال غیره. مال غیر یه وقت اون غیر خود بدهکار است، شما 50 کیلو برمیدارید، 25 کیلو در مال او اضافه تصرف میکنید، اجازه دادن. اگر شریک باشد با غیر، همینجور که اضافه اینجا مال غیر است اجازه دادن، مال شریک هم اجازه داری برداری. میگیم از روایات این استفاده نمیشه. مال خود او رو میگن مازادشو بردار، مازاد برگردون، فرق میکند با اذن تصرف در مال دیگری که شریک با این آقا. بنابراین همون حرفی که مرحوم سید فرمود درسته که در مال مشترک اگر از شریک اذن بگیره، اون که شریک این فرشه، بر میدارد میفروشد، سهم اونم بهش میداد، اجازه داشت. اما اگر اذن نداد جایز نیست. این مسئله را مرحوم صاحب مستند در جلد 17 مستند در صفحه 460 مطرح میکند. ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.